بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع به ادامه بحث سؤالی هست که من اون رو جواب بدم. صفحه 383 صفحه 6 وقتی که دست میل رو توضیح میدادیم گفتیم که میل با سکون، گفتیم که میل با حرکت فرق داره، با قوه محرکه هم فرق داره. در وقتی که بیان میکردیم که با حرکت فرق داره این چنین استدلال کردیم که میبینیم در حال سکون این میل هست، در حالی که حرکت در حال سکون نیست. چیزی که در حال سکون هست با چیزی که در حال سکون نیست فرق میکنه، پس میل با حرکت فرق میکنه. سلام علیکم. در ادامه گفتیم که غیر از قوه محرکه است، زیرا که بعد از این که جسم به محل طبیعی میرسه و ساکن میشه میل نیست ولی قوه محرکه هست. در اونجایی که میخواستیم بیان کنیم که با قوه میل با حرکت فرق داره گفتیم که میل در حال سکون هست. الان که میخواهیم بیان کنیم که میل با قوه محرکه فرق داره میگیم میل در حال سکون و رسیدن جسم به حل طبیعی وجود نداره. هم میگیم در حال سکون هست، هم میگیم در حال سکون نیست. سوال میشه که این دو تا حرف تناقض داره، حل سکون است. جواب اینه که میل در حال سکون قهری هست، در حال سکون طبیعی نیست. اونی که ما گفتیم در حال حرکت در حال سکون میبینیم میل هست، اون سکون قهری بود، یعنی سکون جبری بود، سکونی که اون جسم به طبیعتش اون سکون رو نداشت، بلکه ما دست جلوی اون حرکت میگرفتیم و جسم رو بالقصد و جبر ساکن میکردیم. اون وقت ما میل رو داشتیم و حرکت رو نداشتیم. اونجا که میگیم با تمام شدن حرکت و پیدایش سکون میل نیست ولی قوه محرکه هست، منظورمون اون سکون طبیعی است. یعنی وقتی جسم به سکون طبیعی خودش میرسه و به محل طبیعی میرسه که ساکن میشود، ولی سکون قهری نیست بلکه طبیعی است، اونجا دیگه میل نیست. پس این که ما گفتیم میل در حال سکون هست منظورمون سکون قهری بود. در حال سکون قهری میل هست، در حال سکون طبیعی میل نیست ولی قوه محرکه هست. پس تناقضی بین این دو مطلب نیست. اینکه یه جا گفتیم در حال میل سکون هست، در یه جا گفتیم در حال میل سکون نیست، اون سکون ها فرق می کردن. چون سکون ها فرق می کردن تناقض نگفتیم. خب این جواب سوالی که شده بود. اما بحثی که میخوام شروع کنیم بحث این روز اونجا سبه رحمان رحیم، گفتیم که فلک حرکتش طبیعی نیست. بعد وارد شدیم گفتیم که حرکتش عقلی هم نیست، عقلی محض نیست، به این معنا که عقل مباشر حرکت باشد. این رو هم نفی کردیم. بیان کردیم که چرا عقلی نیست. بعد به اینجا رسیدیم که اراده عقلی اگر یکی باشد نمیتواند حرکت دورانی فلک رو عهده‌دار بشود. سوال میکنه اگر ارادات عقلیه چند تا باشن پی در پی بیان، هر یکی از این اراده ها جزی از حرکت رو به وجود بیارن تا دائره، تا اجزاء دائره کامل بشه و یک حرکت دورانی با چند تا اراده عقلیه متعاقبه پدید بیاد. این چه اشکالی داره که یک دائره با چند تا اراده، دوباره دائره بعدی هم همینطور و هاکزا، ارادات متعدد هر کدوم اجزایی از حرکت رو به وجود بیارن و دائره رو تمام کنن، دو مرتبه باز این ارادات تکرار شدن و حرکت دورانی تکرار بشود. این دیگه اشکالی نداره. یک حرکت نیست که شما میگید یک حرکت نمیتواند، یک اراده نیست که بگویید یک اراده نمیتواند نسبتی رو و حرکت خاصی رو معین کنه. بله، یک اراده نمیتواند به یک حرکت خاص و به یک نسبت از نسب حرکت تعلق بگیره، چون عامه، چون کلیه. اما اگر ارادات متعدد تصور کردیم که اشکالی داره، ما یک معقولی رو تصور میکنیم، بر اثر اون معقول تصور اون معقول یک اراده کلیه پیدا میکنیم، بر اثر اون اراده کلیه حرکتی به وجود میاد. دو مرتبه معقول بعدی تصور میشود، اراده کلی به وجود میاد، حرکت بعدی پیدا میشه، این دو تا حرکت به هم متصل میشن، حرکت سوم به همین نحوه تا بالاخره دایره تکمیل بشه. بعد از اینکه تکمیل شد مجدد باز به همین صورت هی تکرار میکنیم. حرکت دورانی به عقل نسبت دارد، اما نه به یک اراده عقلیه، بلکه به ارادات عقلیه متعاقبه. این چه اشکالی داره؟ این ریشون مطرح میکنه و جواب میده که این هم نمیشه. سه تا بیان داره برای اینکه این چنین حرکتی ممکن نیست و هر سه بیانش نتیجه میدهد که اگر عقل تنها باشد این چنین حرکتی ممکن نیست. اما اگر عقل رو با تخیل زمینه کردیم که تخیل اون انتقالات رو به عهده گرفت، این چنین حرکتی مشکل نداره. و ما هم همین رو ادعا داریم، میگیم که عقل عهده‌دار حرکته، منتها به کمک یک امر متغیری که تجددها رو اون امر متغیر انجام بده، یعنی تخیل، یعنی نفس. اشکالی نداره که عقل شما محرک بگیرید، ولی به توسط نفس. ما حرفمون اینه که عقل محرک مباشر نیست، ولی محرک با واسطه اشکالی نداره و هست، ما به اینم معتقد هستیم. این دیگه جوابهای سگانش انشالله بعدا عرض میشه و نتیجه گیری که ایشون میکنه توضیح داده میشه. صفحه 384 بود، این صفحه 14 هم. این فقط وانه رو که من جلسه گذاشته خوندن دو مرتبه الان تکرار میکنن، چون درست تفریعه بر مطلب گذاشته است، ولی زمینه برای مطلب آینده هم هست. ما به عنوانی که زمینه برای مطلب آینده است الان میخونیم، به عنوان تفریعه بر گذاشتن جلسه گذاشته خوندیم، پس تکرار لازم نمیاد، چون به دو قرن از خونده میشه. فقط وانه ان الاراده العقلیه الواحده لا توجب البته حرکتا. روشن شد که یک اراده عقلی نمیتواند، حتما نمیتواند موجب حرکت شود. البته قید لاتوجب، یعنی حتما نمیتواند موجب حرکت شود، شکی در این زمینه نیست. ولیکن قد یمکن ان یتوهم ان ذلک، ذلک یعنی ایجاب حرکت، لارادت عقلیت منتقله، ممکنه ایجاب حرکت به عهده اراده عقلی باشه، منتها نه اراده عقلیه واحده، بلکه اراده عقلیه منتقله متعدده که انتقال پیدا کند از یکی به دیگری. توضیح این چنین حرکتی این است که فإنه قد یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر. میدونید که هر اراده مسبوق به تصوره، مسبوق به تعقله. اگر ما بخوام ارادات متعدد پیدا کنیم، ناچار باید معقولات متعدد پیدا کنیم. لذا ایشون ابتدا میره سراغ معقولات، بعدن از طریق معقولات میاد سراغ ارادات، بعد اون وقت میگه هر ارادهی به وجود آورنده بخشی از حرکت بشود تا دایره کامل بشه. که توجه میکنید که ایشون مستقیم سراغ ارادات نمیره، اول میره سراغ معقولات، بعد میره سراغ ارادات. به خاطر اینکه هر اراده مسبوق به تعقل، تا تعقل اولا انجام نشه یا تصور، هرگز اراده پیدا نمیشه. اراده شوق مؤکد به یک امره و شوق حتما تصدیق به فایده لازم داره، تصدیق به فایده تصور لازم داره. پس ابتدا باید شیء تصور بشه، تصدیق به فایدهش بشه، بعدا شوق به وجود بیاد، این شوق مؤکد بشه تا بشه اراده. همونطور که توجه میکنید تا تصور رو ما نداشته باشیم، تصدیق رو نداشته باشیم، بالاخره به طور کلی اگر علم رو نداشته باشیم اراده پیدا نمیشه. اراده حتما باید قبلش علم باشه. فإنه قد یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر. ممکنه عقل ما اینچنین شروع کنه به تعقل کردن، یک شیء رو تعقل نکند، یک معقول رو تعقل بکنه، بعد به تدریج منتقل بشه به معقول بعدی که دو تا معقول الان تصور بشه، بعدم دو تا اراده به وجود بیاد. اذا لم یکن عقلا من کل جهت بالفعل، خب انتقال در عقل محاله. اگر عقل بالفعل باشه مثل عقول عالیه، هر چی را که باید بدانن از همون اول وجودشون میدونن. اینطور نیست که مثل ما چرس کنن تعقلی برشون حادث بشه. انتقال از معقول به معقولی معنیش اینه که اون معقول دوم حادث بشه در حالی که قبلا نبوده. این برای عقول اصلا ممکن نیست. عقول اگر بخواهن تعقل کنن اشیایی رو، همه اشیا یکجا تعقل میکنن. انتقال از معقولی به معقول دیگر مال ماهاست که عقلمون بالفعل نیست، یا به تعبیر دیگه عقل ما مرتبه عالی نفسمونه، نفسمون وابسته به ماده است. به خاطر این وابستگی به ماده اجازه انتقال داره و به تعبیری که شما فرمودید بالفعل نیست. اما عقولی که بالفعل هم مثل عقول عالیه، اینها براشون امکان انتقال نیست. لذا مثلا نفقیت میزنه انتقال از معقول به معقول دیگر مربوط به هر عقلی نیست، بلکه اذا لم یکن عقلا من کل جهتن بالفعل. اذا لم یکن عقلا من کل جهتن، اذا لم یکن ضمیرش برمیگرده به اون عقلی که میخواد منتقل شود از معقولی به معقولی دیگر. اگر این عقل منتقل شونده، عقل من کل جهتن نباشد، بلکه از بعضی جهات عقل باشه، از بعضی جهات هنوز عقل نشده باشه. این بالفعل عطف است بر عقلا من کل جهتین به حرف عاطف، یعنی ازالا یکن عقلا من کل جهتین به یک تعبیر و ازالا یکن بالفعل به تعبیر دیگه. می توانید اینطور بگیرید، ازالا یکن عقلا، اینجا یه نکسی بکنید، بعد بگید من کل جهتین بالفعل، که من کل جهتین بالفعل بشود یک جمله صفت بشود در عقل، یعنی عقلی که از همه جهات بالفعل است نباشد، بلکه عقلی باشد که از نسبت به بعض معقولات بالقوه باشد. هر دو جور میتونید معنا کنید، هم میتونید بالفعل رو عطف بگیرید بر عقلا من کل جهتن با حذف عاطف، هم میتونید من کل جهتن بالفعل رو مجموعا صفت عقل قرار بدید. اگر اون عقلی که منتقل میشود عقلی نباشد که از همه جهت بالفعل است، یعنی بتوانیم درش قوه رو تصور کنیم، اون وقت این چنین عقلی قدرت انتقال داره، قابلیت انتقال داره. این یک راه برای انتقال از معقولی به معقولی. برای توضیح عبارتی که الان میخوام شروع کنم باید این مطلب رو عرض کنم که عقل ما سه جور تعقل میکنه، سه چیز رو تعقل میکنه. یکی موجود عقلی شخصی مجرد رو، موجود عقلی شخصی مجرد، مثلا عقل ما بخواد عقل فعال رو تعقل کنه در صورتی که توانایی داشته باشه. عقل فعال یه موجود شخصی عقلی مجرده، عقل ما او رو تعقل میکنه، هیچ احتیاجی به تجرید هم نداره، یعنی بدون اینکه معقولش رو تجرید کنه، چون خود معقول مجرد هست، احتیاج به تجرید نداره، او رو تعقل میکنه. اگر عقلی به اون درجه برسه که بتواند عقل فعال رو تعقل کنه، او عقل فعال رو بدون تجرید تعقل میکنه. این یکی، که این الان فعلا مورد بحث ما نیست. دوم اینکه یک امر کلی شده رو به عقل بدین تعقل کنه، یعنی اینکه امری جزئی بوده، حواشی داشته، حواشیش رو حفظ کردیم، کلیش کردیم، حالا کلی آماده رو عقل میخواد درک بکنه، مثلا کلی طبیعی رو میخواد انسانیت رو درک بکنه. از اول ما انسانیت رو بهش میدیم، درک عرضه میکنه، درک میکنه. این دوتا. سبون این که یک جزئی مادی رو بهش میدیم، نه جزئی مجرد. اون اولی جزئی مجرد بود، سبونی جزئی مادیه. زید رو میبینه، زیدش میبینه میخواد تعقل کنه، زید جزئی تعقل نمیشه، او باید این جزئی رو کلی کنه و تعقل کنه. یعنی اول عوارضش رو بندازه، بعد ماده رو اول ازش بگیره، بعد عوارض ماده رو بگیره، کلیش بکنه، بعد تعقلش کنه. حالا چطوری یک جزئی کلی میشود؟ اختلافه. صدران اینجه خصوصیات ماهیتش رو و خصوصیات عوارضش رو ترد کنه، نه خود عوارض رو ترد کنه. مثلا یک زیدیس دارای لون سفید و دارای قد 180 سانتیمتر و پدرش هم امره، تو این خصوصیات رو کلی کن، 180 سانتی حرف نکن، بگو 180 سانتی که بر هر قدی میتواند تطبیق کند، نه 180 سانتی زید. اگه بگوشی 180 سانتی زید مخصوص به زید میشه، میشه جزی اینو عقل درست نکنه. بگو یه 180 سانتی کلی. رنگ سفید نگو رنگ سفید زید، اگر رنگ سفید زید باشه عقل درستش نمی کنه. بگو رنگ سفید که یکی از اون رنگ های سفید هم مال زیده، جاهای دیگه هم پیدا میشه. این میشه کلی. پس زید رو درک بکن به عنوانی که انسان است، این ماهیت کلی. به عنوانی که سفید است، این عارضی که اون عارض هم کلی است. به عنوانی که 180 سال قده، اینم کمی که کم کلی است. به عنوانی که پدرش امر است، نه پدر خاص نه، یعنی هر زیدی که میتواند پدرش ام باشد، که این که دیگری، اینم اضافه کلی. یا زیدی که مثلا فرض کنید که در اتاق ایستاده که پنجره دست راستش قرار گرفته، اینم یه زید خاصه، ولی زیدهایی که میتوانند در این اتاق واقع شدن پنجره دست راستشون باشه خیلی هست. اینا رو شما کلی تصور کنید. صد را میگه اگه میخوایی یه جزئی رو کلی کنی، ماهیتش رو کلی کن، عوارض رو همه رو کلی کن، این مجمع کلیات رو بگو اون جزئی کلی شده، مجمع کلیات، یعنی زیدی که تمام چیزاش کلی شده، که قابل صدقه بر کثیرینه. ولو از بین کثیرین یه فرد بیشتر پیدا نمی کنی، از سیرگردی یه فرد بیشتر پیدا نمی کنی، ولی قابل صدق هست. این میشه کلی. صدرا میگه نحوه کلی کردن یک جزئی اینه. ابن سینا و مشرا میگن نحوه کلی کردن جزئی اینه که عوارض رو بریزی، کم و کیف و امثال ذلک رو بریزی، اون لب رو که عبارت از انسانیت انتخاب کنی و اون ادراک کنی. که صدرا اشکال میکنه، میگه این که ادراک زید نیست، این ادراک انسانیته. از اول هم انسانیت ما میتونیم کلی تعقل کنیم، احتیاج نبود شدیم سراغ زید. شما میخواد زید رو تعقل کنی، اگه میخواد زید رو تعقل کنی همه خصوصیاتش رو میریزی و انسانیت رو باقی میذاری که در همه انسان ها هست. از اول انسانیت تعقل کنی، این تعقل زید نیست، این تعقل انسانیت. پس این راه صدر قبول نمی کنه، میگه که راه حق اینه که عرض کرد انسانیت ادی نداره، انسانیت نیست. نه حالا هر وقت نسیم کار نداریم، حالا از اول میتونیم با واسطه میتونیم بی واسطه میتونیم، اونش مهم نیست. مهم اینه که انسانیت اگر کلی شد بخواد درکش بکنیم، کلی و طبیعی را اگر بخواد درکش بکنیم عقل میتونه درکش بکنه. اگر بخواد زید درکش بکنیم، زید را عقل میتونه درکش بکنه، منتها به یکی از این دو راهی که گفتم، که یکی رو صدرا میگه یکی رو مشرا میگن، حالا یه راه سومی هم داریم که اون راه سوم البته با یکی از این دو راه تفریق میکنه، حالا شب سوم نتونه بگیم. اون راه سوم اینه که زمان ازش بگیر، زمان ازش بگیر. اگر زمان ازش گرفته شد میشه کلی. همین زید رو با تمام خصوصیات اینا قرار شده در هر زمانی بتواند بیاد، اصلا زمان ازش گرفته بشه میشه کلی. البته این حالا یه نظریه که قصر راضی در محاکمات مطرحش کرده. حالا کار نداریم نحوه تعقل جزئی چگونه است و هر یک از این سه قسمی که گفته شد. از این بیان روشن شد که جزئی مادی را هم میشود تعقل کرد، جزئی مادی را هم میشه تعقل کرد. بیان قبلی گفتیم عقل تعقل کند معقولی را، یعنی کلی را، و بعد از اون معقول منتقل شود به معقول دیگر، یعنی از اون کلی منتقل شود به کلی دیگر. حالا معقول را اگر همون کلی بگیرید میشه قسم دوم، اگر شخصی بگیرید، شخصی مجرد بگیرید میشه قسم اول. یعنی عقل از تعقل یک معقولی که شخصی مجرد است یا یک معقولی که کلی است منتقل شود به کلی دیگر. این بیانش رو گفت. دوم این که از جزئی منتقل شود به جزئی دیگر. حالا این سوال پیش میاد که عقل چگونه جزئی رو درک میکند که از جزئی به جزئی دیگر منتقل شود. این سوال جواب بدن که عقل میتوانه جزئی رو درک بکنه و از جزئی منتقل به جزئی دیگر شود. عقل کل جزئی رو مخصوصا به عوارض مشخصه درک میکنه، منتها از اون عوارض مشخصه درش میاره. حالا درش میاره یعنی اون عوارض رو کلی میکنه یا اون عوارض رو میریزه. این دیگه مورد بحث ما فعلا نیست. پس عقل این کارم میتونه بکنه. اگه این کارم کرد، باز انتقال از معقولی به معقولی تصور میشه. پس انتقال از معقولی به معقولی در چند جا تصور میشه. یکی این که عقل معقولی رو تعقل کند بعد به معقولی دیگر بپردازد، دوم این که جزئی رو به همون نحوی که گفتیم تعقل کنه بعد به جزئی دیگر بپردازد. هر کدوم از اینا اتفاق افتاد، انتقال اتفاق میفته. و اگر انتقال اتفاق افتاد، ارادات کلی متعاقب هم خواهند آمد و این ارادات کلی هر کدومشون جزی از حرکت که چه بسازن، حرکت دورانی به طور کامل ساخته میشه. و یمکن، این و یمکن اصلا اون یمکن خط قبلی یمکن ان ینتقل العقل من معقول الى معقول آخر، که این رو عرض کردن دو جور میشه، یعنی معقول شخصی به معقول شخصی دیگر یا معقول کلی به معقول کلی دیگر. و یمکن ان یعقل الجزئیت تحت نوع منتشرن مخصوصاً به عوارض منتها عقلاً به نوع کلی علامه عشر نائل است. می تواند تعقل کند عقل جزئیت تحت نوع رو، مثل زید مثلا که تحت نوع انسان منداریش، منتشرن. منتشرن یعنی دیگه این کلی نمیشه، این زید کلی نمیشه ولی منتشر میشه. منتشرن همون مفاد کلی رو نشون میده، قابل این است که بر موجودات دیگر هم صدق کنه. گاهی گفته میشه که صدرا گاهی میگه که علمای مشا معقولات ندارن، کلیات منتشره دارن، تخیلشون یک کلی منتشر رو درک کرده، یعنی خیال منتشر دارن، خیال میکنن عقلشون به فعلیت رسیده. بعضی از انسان ها گمان میکنن که عقلشون فعلی شده در حالی که اونا خیال منتشر دارن، نه اینکه عقلشون کلی شده باشه. خیال منتشر یعنی قوه خیالی که علی سبیل البدلیت هی از این جزئی به اون جزئی میره و نتیجهش انتشار میشه، یعنی همون کلیت میشه. منطقه علی سبیل البدلیت، نه یک جا کلی رو درک بکنه، یک جا درک نشده، بلکه علی سبیل البدلیه از اون جزئی به اون جزئی رفته ولی بالاخره منتشرش کرده. و یمکن ان یعقل الجزئیه تحت نوع، تعقل کند جزئی را. چجوری؟ چه نوع جزئی را؟ این منتشرن مربوط به جزئیه، اون عقلنی که بعدن میاد مربوط به یعقله. تعقل کند جزئی را در حالی که این جزئی منتشر است، یک، مخصوص است به عوارض، دو، یعنی دارای عوارض مادی است. حالا چطوری تعقلش کنه؟ تعقل کند او را به نحو جزئی، بلکه عقلا به نوع کلی. عقلا مفعول مطلق برای یعقله، یعنی تعقل کند این جزئی را به نحو کلی تعقل کند. چطوری به نحو کلی میشه تعقل کرد؟ الان و اشرنا الیه در بیان علم واجب تعالی به جزئیات، در بیان علم واجب تعالی به جزئیات گفته شده که چجوری خدا جزئی را تعقل میکنه در اواخر فصل ششم از مقاله هشتم همین کتاب. فیجب یا فیجوزو، هر دو نسخه رو داریم، نسخه که فیجوز نیشون در این نسخه تهران یجوزوست، نسخه ایشونه که یجوزست. البته فیجوزون درسته، فیجوزون درسته. حالا که امکان انتقال عقل از معقولی به معقولی، یک، از جزئی به جزئی، دو، وجود داره، فیجوز یا فیجب ان یتوهم، ان یتوهم وجود عقل. میشه ما توهم کنیم که عقلی وجود دارد که بالفعل من جمیع الجهات نیست و میتواند انتقال پیدا کند، یعنی یعقل الحرکت الکلیه و یریدها، یک، ثم یعقل انتقاله من حد الى حد، دو، و یا سبادان و یا خودت و یا خود، بله، و یا خود و تلک الحرکات و حدودها به نوع معقوسی. میتونیم توهم کنیم یه عقلی وجود دارد که این ستا کار انجام میده. یکی این که حرکت رو به نحو کلی تعقل میکنه و بعدا اراده میکنه، چون به دنبال تعقل اراده میاد، اونم اراده کلیه. خب این یک تعقله، انتقال توش نیست، ولی ثم یعقل و انتقاله من حد الى حد. بعد انتقاله دارید، انتقاله ها کتاب شما انتقاله ها چه انتقاله ها انتقاله ها بعد تعقل میکنند انتقال خودش را، که قهرا همون انتقال حرکت هم خواهد بود، از حدی به حدی، یعنی تعقل میکنه حرکت کلی رو اول بدون این که به حدود این کلی توجه داشته باشه، بعدن بر میگرده به نظره ثانیه کلی رو ملاحظه میکنه، میبینه در این کلی حدودی هم موجوده، انتقالش از حدی به حدی رو هم ملاحظه میکنه. یا به تعبیر بهتر، به تعبیر بهتر که الان تعبیر اول هم هستش کنیم، اول تعقل میکنه به نحوه کلی یک معقولی رو و اراده کلی هم براش وجود میاد، بعد مثلا فرض کنیم تعقل میکنه حرکت از الف به ب رو، این یک تعقل کلی میکنه، بعد اراده میکنه همینو. دو مرتبه انتقال خودش رو از حدی به حدی تعقل میکنه، یعنی باز تعقل میکنه حرکت از ب به ج رو که حد بعدیه، در اونجا یه اراده کلی درست میشه. دوباره تعقل میکنه حرکت از جیم به دال رو، اونجا یه حرکتی تعقل کلی و بعدم یه اراده کلی و بعدم یه حرکت به وجود میاد. همینطور هی نقاط رو اضافه میکنه، از حدی به حدی انتقال پیدا میکنه تا داره کامل بشه. پس هم مگه عقل انتقال خودش را، عقل انتقال خودش را تعقل میکنه من حد الى حد، یعنی از اون حد اولی که الف به بود به حد دومی که بجینه، باز از حد دومی که بجینه انتقال پیدا میکنه به حد سوم که جین داله و هاکزا. این کار دومش، کار سوم و یأخذ تلک حرکات و حدودها به نوع معقول، هم حرکت کلی رو تعقل میکنه هم حدودی رو که باید از حدی به حدی منتقل شود تعقل میکنه، اما هم حرکت رو کلیاً تعقل میکنه هم حدود رو کلیاً تعقل میکنه. این وظیفه بود. پس دو تا تعقل داره، یکی تعقل میکنه حرکت رو، یکی تعقل میکنه حدود رو. بار مطلب شرط سوم اینه که هر یک از این دوتا رو هم به نحو معقول یعنی به نحو کلی تعقل میکنه، هم حرکت رو کلیاً تعقل میکنه هم حدودی که باید این حرکات مختلف این حدود رو طی کنن به طور کلی تعقل میکنه. پس یعقل الحرکت الکلیه و یریدها، این یک تعقل که خود حرکت رو تعقل میکنه، بعد تعقل میکنه انتقال خودش من حد الی حد را، این دو تا تعقل، حالا این دو تا تعقل رو هم به نحو معقول تعقل میکنه، یعنی نحو کلی تعقل میکنه و یأخذ تلک الحرکات رو که معقول اولش بود و حدودها که معقول دومش بود به نوع معقول، به نوع معقول این دو تا رخ میکنه، یعنی حرکت رو حرکت جزئی نمیبینه، حرکت کلی میبینه، اون حدودی هم که میخواست از اونها منتقل بشه حدود کلی میبینه، حدود جزئی نمیبینه. الا ما اوزهناه و الا ما من شأننا ان نبرهل علیه، این و الا ما من شأننا همونطور که خوندم عطف بر الا ما اوزهناه هست. چطوری میتواند حرکات و حدود رو به نوع معقول تعقل کند؟ میتواند به همون نحوی که توضیح دادیم قبلا و به همون نحوی که شأن ما این است که مبرهن علیه بعدا برهان برش خواهیم بود، یعنی هم قبلا گفتیم هم آینده خواهیم گفت، قبلا توضیحش داریم آینده برهانیش خواهیم کرد. من ان حرکتن من کذا الى کذا فهو و من کذا الى کذا، این من بیان برای ما من شأننا ان نبرهن علیه یا بیان برای ما اوزهناه نیست، حتما توجه کنید، بیان برای به نوع معقولنه، به نوع معقولن بیان برای نه. این الا ما اوزهناه و الا ما من شأننا ان نبرهن علیه جمله متعرض است، برش دارید مشکل زده. و یا خود تل کل حرکات و حدودها به نوع معقول، نوع معقول چیست؟ من ان حرکتا من کذا الى کذا فهو من کذا الى کذا. حرکتی از نقطه الف است به نقطه ب، این رو تعقل میکند که فهو من کذا الى کذا، یعنی این چنین تعقل میکند، هم حرکت رو هم انتقال از این نقطه به اون نقطه رو، هر دو رو تعقل میکنه اونطور به نحو کلی تفسیر میکنه. ایشون فتو عین مبدعنا اینو تفسیر میکنه، میگه که یعنی همین مطالب گذشته رو تبیین بهتر میکنه. میفرماد که عاقله این شخص، عاقل این عقلی که الان مطرح مورد نظر ماست، تعقل میکند مبدع حرکت را ولی یک مبدع کلی را، تعقل میکند منتهای حرکت را منتهای یک منتهای کلی را، تعقل میکند فاصله این دوتا را، فاصله مبدع و منتها را به مقدار ما که اون مقدارم کلی است، یعنی همه را کلی تعقل میکند، هم مبدع و هم منتها را، هم فاصله را این مبدع و منتها را به طور کلی تعقل میکنه. این هی ادامه میدهد، هی یعنی مثلا الف مبدعه، به منتهاست، یه فاصله بین دو تا هست، الف رو به نحو کلی، به رو به نحو کلی، فاصله بین هما رو به نحو کلی. دو مرتبه که این تموم شد میاد سراغ به بدیم، به که حالا تا حالا منتها بود الان مبدع شده، دوباره اینو به نحو کلی تعقل میکنه، جیم که منتهاست به نحو کلی، فاصله بین هما به نحو کلی، دوباره میاد سراغ جیم، جیم که تا حالا منتها بود حالا مبدع شد، باز این جیم رو تا دال، این جیم رو کلی تعقل میکنه، دال هم که منتهاست کلی تعقل میکنه، فاصله بین هما رو کلی تعقل میکنه، این چنین کار رو ادامه میده تا دایره تمام بشه و یک حرکت دورانی انجام شده. دو مرتبه این تکرار میشه، حرکت دورانی بعدی حاصل شده. نه، تعقل میکنه، بعد از تعقل اراده میکنه، بعد از اراده تعقل پیدا میکنه. بله، تعقل که در عقله، تعقل میکنه، بعد اراده میکنه، بعد از اراده هم تحقق میده در خارج. اون وقت اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه دیگه شخص حرکته، اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه شخصه، اونطور طوری که شروع شده عقل شروع کرده، عقل با تعقلش شروع کرده، منتهی شده به اراده، از اراده تجاوز کرده، منتهی شده به حرکت. حرکتی که در خارج واقع میشه حرکت شخصیه، حرکت کلی دیگه نیست، ولی عقل این رو ایجاد کرده، اراده کلیه، عقل کلیست، اراده کلیست، منتها اونی که در خارج واقع شده حرکت جزئی و شخصیه. این طبیعی نیست که برای این سوال داریم. فتعینو مبدع ما کلیان، پس تعیین میکند عقل مبدع ما، یعنی مبدع ما للحرکت، مبدعی رو برای حرکت تعیین میکنه که الف بود در مثال ما، منتها این مبدع کلیست. خب که حرکت انجام بگیرد از این مبدع به کجا؟ الی طرف آخر، یعنی به منتها، که اونم کلیست، که اون طرف آخر رو ما بفرسیم از الف به ب. خب فاصله بین هما چی؟ به مقدار ما موهوم کلی یا مرسوم کلی، نسخه تهران مرسوم داره، به مقدار ما موهوم کلی یا مرسوم کلی. خب بین این مبدع و طرف دیگر، بین مبدع که یک طرفه و منتها که طرف دیگره، مقدار ما ای فاصله است که اون مقدار ما موهوم است، یعنی به وهم آمده و کلی، یا مرسوم است، یعنی ترسیم شده، اونم به طرف کلی ترسیم شده، که اون رو هم تصور میکنه. این مال یک قطعه، یک قطعه رو که میخواد پی کنه، مبدعش و منتهاش و فاصلش و کلی تعقل میکنه، اراده کلی میکنه، اون مقطع پی میشه. دوباره مقطع بعدی و چزالج، چزالج یعنی دوباره مقطع بعدی، همچنین بعدا ادامه میده همین کار، حتی تصمه دائره، تا دائره فانی بشه و تمام بشه. این که دائره رو مطرح کرد، چون بحث ما در حرکت دورانی است، چون بحث ما در حرکت دورانی است، دائره رو مطرح کرد. اگه بحث ما در حرکت مستقیم بود میگفت حتی یفن الخط، اونجا یه روی دیگه تعبیر میکرد. چون الان بحث ما در حد شد دورانیش تعبیری به کسم دانی کرد. خب این نحوه حرکت عقلی، اما نه در اراده عقلیه واحده، بلکه به توسط ارادات عقلیه متعدده و متعاقده. حالا ایشون تفریعاً می فرماید فلا یبعد که کسی توهم کند که تجدد حرکت تابع تجدد این چنین معقولی است، که این معقول تجدد پیدا می کنه، نتیجتاً حرکت هم به تبعش تجدد پیدا می کنه. یک معقول نیست بلکه چندین معقولی است که متجدد می شوند یا به تعبیر دیگه متعاقب هم میان، و هر معقولی هم عهده‌دار بخشی از حرکت، قهرن این بخش های حرکت هم متعاقب هم میان و حرکت دائره درست میشه. فلا یبعد ان یتوهم که ان تجدد الحرکه یتبع تجدد هذا المعقوله. بعید نیست که کسی فکر بکند که تجدد حرکت تابع تجدد این معقوله، یعنی معقول متجدد شده و به دنبالش حرکت متجدد شده. حالا اینو چی دیگه میشه جواب داد؟ اگر کسی فکر کند که یک حرکت عقلی این چنین میداریم، اینو چه دلیل برش اشکال میکنه؟ این تصویر حرکت عقلی بود، حرکت عقلی دبرانی. حالا جوابش صرف جواب میده. جواب اول، جواب اول که تقریبا طولانی تر از دو جواب دیگره، و میشه گفتش که بیان دو جواب دیگر هم در همین جواب اول تقریبا به نحوی آورده شده، لذا در دو جواب دیگه ما خیلی احتیاج به توضیح نداریم. توضیحش تو همین جواب اول یه جوری گذاشته. جواب اول اینه که با این هم نمیشود حرکت مستدیر رو درست کرد، با این راه هم نمیشه حرکت مستدیر رو درست کرد، به این جهت که درسته انتقالی هست، ولی انتقال کلیه. برای انتقال کلی و برای اراده کلی و برای تعقل کلی الف تا ب و ب تا جیم فرقی نداره. چطور شد که این تعقل ابتدا رفت سراغ الف تا ب، بعدن رفت سراغ ب تا جیم، و بعدترش رفت سراغ جیم تا دال؟ این چطوری تعیین کرد؟ این جزئیات چطوری تعیین کرد؟ نسبت این تعقل به این مقطع و اون مقطع و اون مقطع مساوی است. پیش او فرقی نمی کند که تعلق بگیرد به مقطع اول، به مقطع دوم، به مقطع سوم، به هیچ کدوم فرقی نمی کند. ممکن است تعلق بگیرد به اولی، به دومی، به سومی. تا وقتی هم تعلق نگرفته هیچ کدوم از این ستا رو واجب نمی کند. یعنی قبل از تعلق این ستا ممکن بودن، این ستا مقطع، حرکت این ستا مقطع ممکن بود. اگر عقل تعلق بگیره به مقطع اول، او رو واجبش میکنه، بعد تعقل تعلق بگیره به مقطع دوم، او رو واجب میکنه، سوم واجب میکنه، و حاجت ها کار تمام میشه. اما در صورتی که براش ممکن است تعلق بگیره به اولی، به دومی، سومی، و معینی هم نیست که تعلق بگیرد، این مقطع اول، مقطع دوم، مقطع سوم همونطور که قبل از وجود این اراده ممکن بود، حالا بقیه علل امکان، حالا هم ممکنه. حالا ببینیم چی میشه. الان فعلا عقل رو داریم رسیدی میکنیم. عقل نمیتونه معین بشه، کلیه. نسبتش به تمام این مقاطع متعاقبه یکسانه. آیا میتواند؟ عقل که نمیتواند. پس این مقاطع متعاقبه که ممکن بود حرکت درشون انجام بگیره، حالا ممکنه، هیچ کدوم واجب نشد که حرکت درشون انجام بگیره. چون اگر اراده تعلق میگرفت، اون ممکن رو واجب میشد. اما وقتی اراده تعلق نگرفته، اون ممکن به همون امکان سابق خودش باقی است. وقتی باقی است، هیچ اتفاقی نمیفته، حرکت هم شروع نمیشه. میفرماید ماده معینه، خیال معینه، نفس معینه. اگر این چیزها رو شما بیارید، از بحث بیرون رفتید. فرض ما این است که عقل محض میخواد حرکت رو اداره کنه. عقل محض یعنی هیچ چی دیگه دخالت نکنه. اگر شما ماده رو دخالت بدید، تخیل رو دخالت بدید، نفس رو دخالت بدید، احساس رو دخالت بدید، شما هم دخالت بدید اشکالی نیست. من همون که ما ادعا داریم، ما مدعی هستیم که عقل محرکه، منتها تخیل هم دخیله. الان بحث ما در این نیست، بحث ما در این که عقل محض میخواد حرکت رو شروع کنه و ادامه بده. اینم یون نمیشه که هیچ چی دیگه عقل رو یاری نکنه. عقل محض یعنی عقلی که من کل جهت ولفعل است، او بخواهد کار انجام بده. اون الان در اینجا نمیشه دیگه. شما ماده و خیال و امثال ذلك رو نیارید. ببینید بحث در این نیست که عقل من حرکت میده، بحث در حرکت فلج ها. فلج قدم و اینا نداره، فلج قدم نداره، مقاطع مختلف داره. مقاطع مختلف یعنی شما میفرمایید که چون اگر بخواهد، نتیجه فرمایشون اینه، اگر بخواهد حرکت شروع شود این یک دور یک دفعه زده نمیشه. یعنی یک دور فلک یک دفعه انجام، دفعتا انجام نمیگیره، تدریجا بعد انجام میگیره. باید اول مقطع اول رد بشه، نوبت مقطع دوم برسه، بعد نوبت مقطع سوم برسه. چون مقاطع نوبتی هستن، عقل ناچاره که اول بره سراغ اولین مقطع، بعد بیاد سراغ دومین مقطع، بعد بیاد سراغ سومین مقطع. به این ترتیب عقل تعیین کننده میشه. جواب ما اینه که عقل سراغ اولین مقطع نمیره. مشکل سر همینه که سراغ اولین مقطع نمیره. اگر رفت سراغ اولین مقطع و مقطع اول رو تموم کرد، همون حرف دیروز پیش میاد که گفتیم عقل به زمینه جز این که گذشته میگه حالا نوبت دومی شد، پس دومی رو شروع کنیم. دومی رو که انجام میده میگه خب باز عقل به زمینه اون بخشی که گذشته میگه حالا نوبت سومی شد، سومی رو انجام بدید. که اون وقت به عقل به زمینه اون عدم جزء قبلی یا عدم جزء بعدی که اینا دیروز گفتیم میشه منشأ حرکت برای جزء فعلی، که توضیح بدیم که عدم ها نمیتونن علت بشن. پس عقل همون اولین قدم رو بر نمیداره. از اول که میخواد شروع کنه میگه الف تا ب، ب تا جیم، جیم تا دال، همه مساوی. چون همه مساوی طرف هیچ کلوسی نمیره، یعنی از اول نمیاد سمت الف تا ب. اگه آمد سمت الف تا ب خب داره، الف تا ب رو که تموم کرد میرسه سر ب تا جیم، به ترتیب جلو میره. ولی حرف ما اینه که این چنین عقلی از اول نمیتونه سراغ الف تا ب بره که بعدن بره سراغ بقیه. اصلا حرکت شروع نمیشه، نه شروع میشه ادامه پیدا نمی کنه. بله اگه شروع شد اون وقت شما میتونید بگید همونطور که شروع کرد ادامهش هم بده، ولی ما میگیم اصلا شروع نمی کنه. پس توجه کنید بحث ما در عقل محضه اولا، ثانیا بحث ما در شروع حرکتی که اصلا حرکت رو شروع نمی کنه. نه شروع بکنه، اگه شروع هم بکنه مشکل حل میشه، چون اگه شروع کرد میگیم هم به همون دلیلی که شروع کرد به همون دلیل هم ادامه بده. یعنی اگه ما شروع کنیم گیر میکنیم دیگه. مستشل ما میگه خب چطور شروع کردی؟ الفتا برو رفتی؟ خب به تا جیم هم برو، جیم تا دال هم برو، به همون صورت که الفتا برو رفتی. ما از اول اجازه نمیگیم، به قول معروف میگه الف رو نمیگیم که بگه بگو بقیه شروع بگو. الف رو از اول اجازه نمیگیم که عقل حرکت مقطع اول شروع کنه تا به مقاطع بعدی برسه. خب پس روشن شد تا وقتی که ما این امر مشترک رو جزئی نکنیم این نمیتونه در خارج حاصل بشه و عقل ازش در نمیاد که جزئی کنه. عقل میتونه کلی کنه، نمیتونه جزئی کنه. یه چیزی دیگری باید زمینه بشه جزئی کنه، و الا تا وقتی این شکل جزئی نشه نسبت اراده کلی به تمام این امور مشترک یکسانه. وقتی یکسان بود به سمت هیچ کدومشون نمیره و هیچ کدوم رو فعال نمی کنه، حرکت اصلا شروع نمی شه. فنقولو ولا علا هازه سبیل یمکن ان یتم امر الحرکت المستبیله، به این طریق هم نمی شود امر حرکت مستبیل رو تمام کرد. از این رو هم نمی شه حرکت مستبیل رو توجیه کرد. چرا؟ فعین نهاز تأثیر، عقل میخواد تأثیر کنه یا اراده کلی میخواد تأثیر کنه و حرکت رو از مقطع الف تا ب تمام کنه و بعد بره سراغ مقطع ب تا جیم و هاکذا. خود همین تأثیر علی هاذا الوجه، یعنی به نحو انتقال از معقولی به معقولی یا انتقال از جزئی کلی شده به جزئی کلی شده دیگر، که هر دو رو گفتی میشه، انتقال از معقول به معقولی یا انتقال از جزئی کلی شده به جزئی کلی شده که گفتیم هر دوش میشه، تأثیر اراده به این صورت یکون و صابرن علن اراده تل کلیه، این که این تأثیری از اراده کلی صادر شده. فرض ما اینه، فرض ما اینه که از اراده جزئی صادر نشده، از اراده کلی صادر شده. و امکانت علا سبیل تجدد و انتقالی، ولو به سبیل تجدد باشه، این رسلی هست، یعنی ولو به سبیل تجدد و انتقال باشه، ولی بالاخره اراده اراده کلیه، این یه مقدمه. پس فرض اینه که این تأثیر از اراده کلیه صادر شده ولو با انتقال، ولی بالاخره اراده کلیه، این یکی، یک مقدمه. مقدمه بعدی، ولی اراده کلیه چیف کانت فا این نماهیه به القیاس الا طبیعت مشترکین فیها، اراده کلی جزئی که نمی کنه شی رو، هر جور بخواد باشه، چه یکی باشد و چه چند تا باشد، متجدد و منتقل شود. فا این نما این اراده به القیاس الا طبیعت مشترکین فیهاست، یعنی اراده تعلق میگیره به طبیعت، اراده کلی، اراده به جزئی تعلق نمیگیره، به شخص تعلق نمیگیره، به کلی تعلق میگیره. و این کانت ارادتن به حرکتن تطبعها ارادتن به حرکتن، اینجا این وصلی هست، در اون مقدمه اول یه این وصلی ها بود، در این مقدمه دوم یه این وصلی دیگه میبود. ولو این که این اراده کلی اراده حرکتی بود که به دنبال اون اراده اراده حرکت دیگر میآید. در اون این وصلی که در مقدمه اول گفت، گفتش که و این کانت الله سریر تجرد به منتقاله، حالا میگه و این کانت اراده حرکت تابع اراده حرکت، تطبعها ارادتون به حرکت اخرى، ولو اینکه این اراده حرکت به دنبالش اراده دیگر میاد، یعنی ولو اینکه ارادات متجدد میشوند، ولو ارادات منتقل میشوند، ولی بالاخره هر کدام از این ارادات به طبیعت مشترک فیها تعلق میگیره، به جزئی تعلق نمیگیره. و تا وقتی که به جزئی تعلق نگیره حاضح الحرکت درست نمیشه. ما حاضر حرکت رو میخوانیم، یعنی حرکت از الف به به، اینو میخوانیم، این درست نمیشه. اما حاضر حرکت، یعنی حرکت از الف به به، الکی منها هنا به اینه هلا هناک، که از اینجای معین، ها هنا به اینه یعنی از اینجای معین، از اینجای معین به اونجای معین است، یعنی از الف معین به به معین، که هر دو جزئی هم حاضر حرکتی که مبدع و منتهاش جزئی و معینند، فلیست اولا، عبارت توجه کنید، من از خارج از کردن عبارت یه مقدار توضیح میخواد، این عبارت دقت میخواد، توضیحش هم دادم. انتقال این حرکت از الف تا به اولا نیست برای این اراده، نسبت به این اراده اولا نیست از حرکت از به بگی، این حرکت از الف تا به مساویست به حرکت از به تا جیم، از جیم تا دال، همین ها با هم مساویست، یکی اولویت بر دیگری نداره، که اگر اولویت داشت عقل نیمه سراغ اون، چون اولویت نداره عقل نسبت به همه میشه مساوی، اگر نسبت به همه شد مساوی هیچ کدوم رو دست، هیچ کدوم از اینا دست نمیذاره، اما نتیجتاً هیچ کدوم از اینها، هیچ کدوم از این مقاطع حرکت صورت نمیگیره. همونطور که قبلا ممکن بوده هنوز هم ممکن میمونه، به حد وجود در نمیاد که شروع بشه. اما هذه الحرکت التي منها هنا بعینه الى هناك بعینه، این قسمت از حرکتی که از اینجای معین به آنجای معین است، از الف تا به هست، فلیست اولا به ان تصدر عن تلك الاراده من هذه، من هذه متمم افعل تفضیل، این متمم اولاست. این حالا اولا رو من میارم قبل از من هذه معناش میکنم، عبارت اینطور من میکنم، حرکتی که از این جای معین یعنی از الف الی هناک به عینه یعنی تابع هست، این حرکت صادر شدنش از این اراده کلی اولا نیست، از این حرکت دیگری که من هناک است، یعنی از به هست الهات به انسالت نیست، اولا از اون نیست. فنسبت و جمعی اجزای الحرکت متصاویت، این فنسبت مبتداست، دو خط بعد خبرش میاد. فنسبت و جمعی اجزای الحرکت متصاویت فل جزئیه، یا بهتر از فل جزئیه، الى واحد واحد من تلک الارادات الجزئیت العقلیت المنتقله واحدتون. این واحدتون خبر نسبته، نسبت تمام اجزای حرکت. اجزای حرکت چی هست؟ الف تا به یک جزه، به تا جیم یک جزه، جیم تا دال یک جزه. نسبت تمام این اجزای حرکت که متساوی هم فل جزئیت، همه در جزئیات مساوی هم، درسته یکی از الف تا به، یکی از به تا جیم، از این که هم فرق دارن، ولی در جز بودن همین مثلا جزئیت این جز بودن، جزئیت هم این جز بودن، در جز بودن مساوی هم. الف تا به هم جزئه، به تا جیم هم جزئه، جیم تا دال هم جزئه، همه در جزئیت با هم مساوی هم. نسبت این حرکت هایی که در جزء بودن مساوی هستند، نسبتشون الى واحد واحد من تلک الارادات العقلیت المنتقله واحدتون، ارادات جزئیت العقلیت المنتقله. کلمه جزئیه در تاپ تهران ظاهرا نیست. شما دارید جزئیه رو؟ نه نه، دومی من تلک الارادات جزئیت العقلیه، جزئیه رو دارید؟ از تو توی این خط دو تا جزئیه دارید، اولیش جزئیت یا جزئیه؟ هر دوش؟ بله، نباید باشه، نباشه بهتره، چون بحث ما در اراده کلیه است، نه در اراده جزئیه. البته با قید عقلیه که پشتش میاره ما با توجیهش کنیم، چون قید عقلیه میاره و توجیهش کنیم، چون منتقل میشه، نه که یک اراده مربوطه به این مقطع، یک اراده مربوطه به اون مقطع، یک اراده مربوطه به این مقطع، اراده از این جهت میشه جزئی، ولی خودش اراده کلیه، ولی چون مربوطه به یک مقطع خاصه میشه جزئی، از این جهت شاید جزئی بهش گفته باشه، ولی جزئی نیست اراده. اراده الان اراده که مورد بحث ما، اراده کلی است نه جزئی. خب نسبت همه اجزای حرکت که همه این اجزا در جزء بودن مساوی هستند، نسبتشون به واحد واحد من تلک الارادات عقلیه که ارادات منتقله هستند، نسبت تمام این اجزا به هر یک، هر یک از این ارادات واحد است. یعنی اراده اولی که میاد، توجه کنید بیشتر عرض میکنم، اراده اولی که میاد قبل از اینکه انتقال پیدا کنیم به اراده دوم، نسبت به تمام این اجزا مساویه، یا اجزا نسبت به این اراده مساویه، فرق نمی کنه. اراده دومی هم که بعدش منتقل میشیم به اراده دوم میرسیم، اراده دوم هم همین وضع داره، تمام اجزا نسبت به اون مساویه، اراده شما هم همچنان تا آخر. پس همه اجزا تحت پوشش هر یک از این اراده در میان، بدون اینکه اراده بتواند یکی از این اجزا رو تعیین کنه. اگر این چنینه، پس هیچ یک از این ارادات، هیچ یک از این ارادات نمیتوانند به هیچ یک از این اجزا به طور مستقل تعلق بگیرند، به طور اولویت تعلق بگیرند، و هیچ کدام از این اجزا رو نمیتونن متحرک کنند. پس حرکت از این شروع نمیشه. و لیس جز اون منزالک، این لیس جز اون اولا منزالک تبیین المتساویه است. وقتی اجزا متساوی بودن، یعنی همون عبارت قبلی رو ایشون داره دوباره بیان میکنه، اونتا اونجا گفت متساوی هن، اینجا میگه اولا نیستن، فرق نمی کنه، هر دو یک مقصده، اونتا اونجا گفت متساوی هن همه اجزا، اینجا میگه اولویت ندارن. لیس جز اون منزالک، جزی از این اجزای حرکت، از حرکت های معین، اولا به این که نسبت داده شود به یکی از این تصورات، من الا ينسب، این من الا ينسب متمم اصل تبدیل، این متمم اولاست، اولا رو همونجا معنا کنید، اینطور عبارت معنا میشه، جزئی از این حرکت به نسبت یافتن به یکی از این تصورات اولا از این نیست که نسبت پیدا نکند، نسبت پیدا کند کردنش اولا از نسبت پیدا نکردنش نیست. یعنی همونطور که الان این اراده میتواند نسبت داشته باشد به این جزء و میتواند نسبت نداشته باشد، یا به عکس این جزء میتواند نسبت داشته باشد به اراده و میتواند نسبت نداشته باشد، بعد از این که اراده کلی پیدا شد بازم این میتواند و میتواند نسبت داشته باشد و میتواند نسبت نداشته باشد محفوظه. یعنی حالت تساوی، حالت امکان هنوز برقراره. چون میدونید امکان یعنی تساوی وجود عدم. حالا چه تساوی وجود عدم باشد، چه تساوی وجود نسبت و عدم نسبت باشد، در اینجا اینه دیگه. در اینجا تساوی وجود نسبت و عدم نسبته. یعنی این که نسبت داشتن این جزء و نسبت نداشتنش به این اراده مساوی است. وقتی نسبت داشتن و نسبت نداشتن مساوی است، یعنی این جزء هنوز حالت امکانی رو دارد، چون طرفین وجود عدم برش مساوی است. اگر طرفین وجود عدم برش مساوی بود، یعنی هنوز حالت امکان رو دارد. هر چیزی اگر وجود عدم برش مساوی باشد می شود ممکن. کتابت وجود عدمش یکسان است برای ما، میشه ممکن برای ما. فرض کنید که حیوانیت وجود عدمش برای ما یکسان نیست، وجودش برای ما واجبه، عدمش برای ما ممنوعه، این دیگه نمیشه ممکن برای ما. اما کتابت وجودش و عدمش برای ما مساویش میشه ممکن. اون وقتی که من قلم دست گرفتم مشغول شدم، این وجود رو ترجیح دادم بر امکان بر عدم، از حال تساوی در آمد. از تا وقتی حالت تساوی باشد امکان هست، وقتی از حالت تساوی بیرون میاد یا وجود هست یا امکان هست. خب در اینجا هم این چنینه. این جز نسبت داشتنش به این اراده و نسبت نداشتنش مساوی بود. به تعبیر دیگر وجود نسبتش و عدم نسبتش به این اراده مساوی بود. قبل از اینکه این اراده باشد مساوی بود، حالا که این اراده آمده باز همون تساوی برقراره. یعنی نسبت داشتنش با نسبت نداشتنش مساوی است. پس امکانی که قبل از حدوث اراده موجود بود هنوز هم موجوده. اگر امکان هنوز موجوده، اراده نمیتواند این شیء ممکن رو موجود کند مگر یک طرفش رو ترجیح بده. فرض کنید که ترجیح نمیده، همون حالت امکان هنوز باقیه، همون که قبلا این جزء حرکت ممکن بود حالا ممکنه. و لیس جزء من ذلک، جزئی از این حرکت به این که ینسب الی واحد من تلک تصورات اولا نیست از این که لا ینسب. یعنی ینسبش اولا از لا ینسبش نیست، ینسب و لا ینسبش مساوی است. اگر ینسب و لا ینسبش مساوی است، یعنی حالت امکانی که داشته هنوز هم داره. فنسبته، یعنی نسبت این جزء به مبدأش، و لا نسبت این جزء به مبدأش واحد است، یعنی مساویه. نسبت و لا نسبتش مساوی است. نه نسبتش ترجیح داده شده که واجب بشه، نه لا نسبتش ترجیح داده شده که ممتنع بشه. خب تصورات بودن دیگه، چند تا بودن که منتقل می شود. نه خیر، از تصور منتقل می شودیم به تصور دیگه. چندین تصور داشتیم، یکی نداشتیم. تجا تصورات درسته، چون بحث ما در اینه که یک تصور کلی داشتیم برای یک انتقال، تصور دوم داشتیم برای انتقال دوم، تصور سوم برای انتقال سوم واجبا. از تصورات داشتیم، هر کدوم از این تصوراتی که نگاه کنید هیچ جزئی به این تصور نزدیکتر از جزئی دیگر نیست. یک هر جزئی هم که نگاه کنید نسبتش اولا از لا نسبتش نیست. دو تا مطلب اینجا، ولیسه جز اون من ذلک با اون عبارت فنسبت جمعی اجزای حرکت المتساوی واحدتون فرق داره. من اشتباهی گفتم فرق نداره، فرق داره. دو تا مطلب رو داریم اینجا. گفتم ولیسه جز اون من ذلک داره تساوی رو که در عبارت قبلی آمده بیان میکنه. این اشتباه بود، تساوی رو معلوم بیان نمیکنه. در اونجا میگفتش که اجزا به این ارادات نسبت متساوی دارند، در این دومی میگه هر جزئی را که حساب کنی به هر اراده‌ای نسبتش بالا نسبتش مساوی است. قبلا میگفت به این به هر کدام از این ارادات متعدد و تصورات متعدد هر جزئی را بخوای نسبت بدی مساوی است با جزء دیگر، یعنی چه این جزء نسبت بدی چه اون جزء نسبت بدی فرق نمی‌کنه. حالا اینو میگه، میگه هر یک جزء رو بخوای نسبت بدی به این اراده یا لا نسبت داشته باشه مساویه، نسبتش ولا نسبتش به اراده مساویه. اون اولین گفت تمام اجزاء رو نسبت بدی به هر یک از اراده ها فرقی نمی کنه. این دوم میگه هر جزئی رو به هر اراده ای نسبت بدی، وجودش رو نسبت بدی، عدمش رو نسبت بدی فرق نمی کنه. دو تا مطلب هم من اول اشتباه گفتم ولی بعد درستش کردم و الان یه چیز بشه، ولی خب دو تا مطلبه، من بعدا درستش کردم و منتها تذکر ندادم که دارم درستش میکنم. حالا تذکر دادم که متوجه باشید، خب گاهی از وقت تذکر نمیدیم طرف فکر میکنه که اون اولی هم درست بود، گاهی گاهی متوجه میشه که اون اولی غلط بود، لیکن من دیگه اشتباه رو تصحیح نمیکنم. من گاهی از وقت پیش نمیاد، یعنی برای شخص روشن نمیشه، اینو باید توضیح بدم. علی حال فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ، بإمكانٍ از کتاب مفتقه. فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ ولم يتميز ولم يترجح وجوده عن لا وجوده. شما به امکانی ندارید؟ بله به امکانی باید باشید، این مسیطران هست. این فإنه بعد عن مبدأه بإمكانٍ، بإمكانٍ این سقراست. و کل ما لم یجر عن علتهی فانه لا یکون، که بعدا میگیم کبراست. اون وقت این ولم یتمیز ولم یترجح وجوده عن لا وجوده توضیح به امکانن هست. به امکانن معنا میشه به لم یتمیز لم یترجح وجوده عن لا وجوده، اون وقت عبارت اینجور معنی میشه. فانه یعنی این جز، این جز از حرکت، حالا هر جزی هست، از الف تا به یا از به تا جیم، هر چی هست. این جز بعدو یعنی هنوز، هنوزم که این ارادات ردیف آمدن متعاقب هم آمدن، هنوز هم ان مبدعهی به امکان، این نختب مبدعش به امکان، این حالت امکانی داره، هنوز حالت امکانش رو از دست نداده، حالت تساویش رو از دست نداده. به امکان هست یعنی چی؟ یعنی لم یتمیز ولم یترجح، بعد از لم یتمیز ویرگول ویرگول باید خط بخوره، ولم یتمیز ولم یترجح وجوده عن لا وجوده، وجودش از لا وجودش تمیز و ترجح داده نشده، یعنی هنوز وجود لا وجودش مساوی هست. خب چنین جزئی هنوز، یعنی بعد از پیدایش این ارادات متعاقبه، هنوز نسبت به مبدأش به امکانش، یعنی وجودش ترجیح داده نشده، این صغرا کبرا، وجودش ترجیح داده نشده و واجب نشده. کبرا اینه که کل ما لم یجر عن علتهی فإنه لا یکون، لا یکون تام است. هر چیزی که از علتش واجب نشود و ترجح وجود پیدا نکند، از حالت امکان بیرون نیاید، فإنه لا یکون، یعنی تحقق پیدا نمی کنه. حالا که اینطوره پس اون جزء حرکت هم تحقق پیدا نمی کنه، این نتیجه. پس صغرا اینه که این جزء حرکت هنوز حالت امکانی دارد و از جانب علتش واجب نشده. کبرا اینه که هر چیزی که از جانب علت واجب نشود تحقق پیدا نمی کند، نتیجه اینه که پس این جزء حرکت تحقق پیدا نمی کند، ولو اینکه این ارادات متعاقبه همه صف بستن، هیچ کدومشون نمیتونن کاری انجام بدن. چرا؟ چون هیچ کدومشون نتونستن این جزء حرکت رو از حال تساوی بیرون بیارن. حالت وجود عدم برای این جزء مساوی بود، هنوز هم مساوی است. و کیف یصح ان یقال، تمام حرفای گذشته رو تکرار میکنه در قالب مثال، و تمام مثال ها رو من در لابلای حرفای گذشته آوردم تطبیق کردم. لذا میشه گفت این مطلب رو حالا یا باید نخونیم یا باید تون بخونیم، اما در این حال یه نکته هایی هم توش هست باید گفته بشه، نمیشه نخون. ایشون می‌فرماید که چگونه می‌شود گفت که حرکت از الف تا ب از یک اراده عقلی صادر شده، در حالی که حرکت از ب تا جیم هم مثل حرکت الف تا ب میتواند مستند به اون اراده عقلی باشد. این اراده عقلی همون رابطه ای رو که با الف تا ب دارد، همون رابطه رو با ب تا جیم هم دارد. پس اگر چنین است، چگونه میتوانید بگویید که این اراده سراغ الف تا ب رفته و سراغ ب تا جیم نرفته؟ سراغ ب تا جیم اراده بعدی رفته. حرف شما اینه دیگه، چند تا اراده پشت سر هم میاد به نوبت، هر کدوم از اینها به نوبت یکی از این اجزای حرکت رو به وجود میارن. خب حالا این اراده اولی که اراده عقلی است، چرا رفته سراغ الف تا ب؟ این میتونه بره سراغ ب تا جیم. همونطور دومی، اراده دوم همینطور، که رفته سراغ ب تا جیم، اون میتونه بره سراغ الف تا ب. نسبت همه باشه هم مساوی هم دیگه. یعنی هر یک از این ارادات رو حساب کنید، میبینید با تمام این مقاطع میتونه رابطه برقرار کنه، رابطه مساوی. اگر میتواند رابطه برقرار کنه، چه امتیازی داشت که رفته سراغ الف تا ب؟ یا اون دومی چه امتیازی داشت که رفته سراغ ب تا جیم؟ همه میتوانستن سراغ هر کدوم که دلشون خواست برن. گذشته از این، هر یک از این اجزا هم که نسبت داده بشه به اراده، چون که این اراده نمیتواند وجود رو برش ترجیح بده، نسبتش رو ترجیح بده یا عدم نسبتش رو ترجیح بده، اون جز به همون حالت امکانی باقی میمونه. وقتی به حالت امکانی باقی مون، نه این اراده میتونه اون جز رو ایجاد کنه، نه این اراده بعدی میتونه ایجاد کنه، همچنان در حالت امکان باقی میمونه. خب با این بیانی که گفتیم، توجه کردید که هیچ یک از ارادات نمیتوانند تعین بدهند این اجزا. همچنین هیچ یک از اجزا هم نمیتوانند جذب کنند اراده خاصی رو به سمت خودشون. یعنی تعین نه از طرف ارادات میاد، نه از طرف اجزا میاد. نه اراده میتواند جزئی رو به خودش اختصاص بدهد که اون جزء رو ایجاد کنه، و نه اون جزء میتواند اراده ای رو به سمت خودش جذب کند که اون اراده رو مبدع خودش قرار بدهد. هیچ کدوم از این تعین از هیچ کدوم از دو طرف درست نمیشه. حالا که تعین از هیچ کدوم از دو طرف درست نشد، همون نسبت وسیعی که از اول بین ارادات و اجزا هست تا آخر همین نسبت باقی است. هیچ تعینی پیدا نمیکنه، هیچ کدوم از این اجزا از حالت تساوی بیرون نمیان، همون حالت امکان قبلی رو دارن، به وجود نمیان. این خلاصه بر البته نکته های دیگر ممکنه باشه، عرض می کنم. و کیفه یسته و ان یقال که حرکت من الف الی ب لازم شد و وجود گرفت از یک اراده عقلی، که اراده عقلی اوله، ولی حرکت از ب تا جیم وجود گرفت و لازم شد از اراده عقلی دیگر که دومی بود. در خارج این مقاطع اول داره و دوم داره، یعنی الف تا جیم اولین مقطع، الف تا ب، الف تا ب اولین مقطع، ب تا جیم مقطع دومه، جیم تا دال مقطع سومه. سه تا اراده پشت سر هم قرار گرفته بودن، یکی با تعقل معقول اول درست شده بود، بعد یکی با تعقل معقول دوم، یکی با تعقل معقول سوم. شما این سه تا اراده رو به این سه تا جزء و به این سه تا مقطع نسبت میدید. این تعیین از کجا درست شد؟ چجوری اراده اول به مقطع اول نسبت دادید؟ اراده دوم به مقطع دوم، به اراده سوم به مقطع سوم؟ در حالی که نمیشه گفت که حرکت از الف تا ب از اراده اول درست شد، حرکت ب تا جیم از اراده دوم درست شد. معینتون چیست؟ اونی که تعیین کرده که شما الف و ب رو به اراده اول نسبت میدید و به اوجین رو به اراده دوم نسبت بدید، اون تعیین کننده چیست؟ تعیین کننده از جانب خود اراده است یا از جانب خود اجزا؟ هیچ کدوم. نه ذات نه اراده تعیین کننده است، نه اجزا تعیین کننده است. اگر تعیین در کار نیست، تعلقی نیست. این اراده به این جز تعلق نگرفته و این جز ایجاد نشده. قهران همین حالت امکانی که قبلا داشته داره. هیچ کدوم از اجزای حرکت موجود نشده. عبارت توجه کنید چگونه صحیح است گفته شود که حرکت از الف تا ب لازم شده، یعنی صادر شده و به وجود آمده، وجود لزومی یعنی واجب شده، لازم یعنی واجب شده و وجود گرفته. چون قبلا باید واجب بشه بعدا وجود بگیره، جزء تعبیر به لزمت میکنه. لزمت یعنی وجبت. اگر وجبت باشه حتما موجود هم میشه، چون اشیاء مالن یجب لن یجب بعد از اینکه واجب شد موجود میشه، بعد از اینکه لازم شد موجود میشه. پس لزمت به معنی وجبت بگیرید، به معنی موجود شدن بگیرید اشکال نداره، چون به دنبال لزمت موجود هم میاد، وجود هم میاد. چگونه صحیح است گفته شود که حرکت از الف تا ب موجود شده از اراده عقلی و حرکت از ب تا جیم که مقطع دومه از اراده دیگری که اون هم عقلی است به وجود آمده؟ دون ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات غیر ما لزم من الاخرى و یکون بالعقل. عبارت اینجای مقداری توضیح میخواد. بدون این که بگویید موجود می شود از هر یک از این دو اراده غیر از آن چه که لازم آمد از دیگری، شما چرا عکسشو نگفتید؟ خلاصه این عبارت نیست چرا عکسشو نگفتید؟ شما گفتید که الف تا ب از اراده اول درست شد، ب تا جیم از اراده دوم درست شد، چرا عکسشو نسبت ندادید؟ چرا نگفتید اونی که لازم شد از این اراده، از این اراده در آمد و اونی که از اون اراده لازم شده بود از این اراده در آمد؟ چرا نگفتید؟ من دون ان یلزم ان کل واحدت من تلکل ارادات غیر ما لازم من الاخرى. بدون این که بگوید وجود گرفت از هر یک از این ارادات غیر از اون چه که لزوم وجود گرفت از دیگری، یعنی چرا اینو نگفتید که اون غیر لازم شد نه خودش؟ برای این که عبارت روشن بشه باید تطبیقم بکنم، یعنی مثالم بزنم، مطلب از خارج گفتم شاید همجا نیفته بشه. من دون ان یلزم ان کل واحدت من تلک الارادات، اراده یک مثلا کل واحده این فصل اراده یک، اراده اول، چرا لازم نشد از اراده اول غیر ما لازمه من الاخرى؟ غیر دارید یا این دارید؟ غیر دارید؟ بله. اگه این بود راحت بود. بدون این که لازم بیاد از هر ایش از این ارادات غیر از آن چه که لازم آمد از دیگر، یعنی چرا اجازه نمیدید که هر یک از ارادات غیر از اونی که از دیگری لازم آمده ازش لازم بیاد؟ بله. این ویکون و بالعکسی که بعدش داریم اصل در یلزمه و همه مطلب روشن میکنه. دون ان یلزم ان کل واحدتین، یعنی و دون ان یکون بالعکس، این یکون اصل در یلزمه، اون دون ان بسش داخل میشه. دون ان یلزم ان کل واحدتین من تلک الارادات غیر ما لازم من الاخر و دون ان یکون بالعکس، یعنی چرا به اصل نشد؟ چرا به عکس نشد؟ چرا این طور که میگید شد؟ در حالی که ایش فرقی نمی کنه، در حالی که عکسشان با عکسش یکیست. اگر این داشتیم عبارت خیلی ربون بود، اما خب غیر داریم یه نظری مشکل است. عکس یعنی عکس اون اولی. شما دارید عکس دومی میگیرید، شما عکس دومی میگیرید، چه بگیتونه بلعصی شما اصلی این غیر مال از امن الاخرا میگیرید؟ دونه در مقابل اون قبل نفع میکنه که اصلا یسوح هم یقال که حرکت از الف تابه از اراده اول و حرکت به تادیم از اراده دوم درستید. حالا دون یعنی چرا بر اصلش نباشه؟ چرا بر اصل نباشه؟ خب اون وقت این و یکونه بالعصر عصر میشه بر همون یلزمی که عصر کردم. اون وقت کل دونه ان یلزم ان کل واحدت و من کل ارادات این همون یکونه بالعصر میفهمیم. من الان تو ذهنم هست، یقین ندارم، برای همین جهت سوال کردم. فکر میکنم اینجا کتاب چاپیتران این داره، به نظرم یه نونجا این دیدم که اول نپسندیدم، ولی حالا میبینم اون این خوب بود. کتاب هم انقدر خنجی نیست نمیشه آوردش به خوبه. چطور غیر آنچه که لازم آمده از دیگری از این یکی دیگه لازم نیامده؟ خب غیر لازم آمده که نه نیامده. دون انگل زمن کل واحدت من تلکل ارادات این مانه زمن الاخرى. از اراده الف، از اراده یک، چرا این آنچه که از اراده به وجود آمد به وجود نیامد؟ همونی که از اراده به وجود آمد چرا از اراده الف وجود نمیاد؟ اونی که از اراده دوم به وجود آمد چرا از اراده اول به وجود نمیاد؟ چرا گفتید الف تابه از اراده اول آمد به تاجیم از اراده دوم آمد؟ چرا عکسشو نگفتید؟ یعنی اونی که از اراده دوم به وجود آمد چرا اون از اراده اول به وجود نمیاد؟ یا اونی که از اراده اول به وجود آمد چرا اون از اراده دوم به وجود نیامد که اصلشه؟ اینو میخوادشون میگه. حالا من نگاه میکنم عبارت چیز رو چاپی دیران دو مرتبه این چون در ساینده اینه توجیه بیشتری میدم. اگر فرمان شما باشه که یکون بالعکس مربوط بشه به همین غیر مال از عمل اخرى میشه توجیهش کرد، ولی اگه عکسش بگیرید در یلزم که من عکس میگیرم اون باید این باشه. حالا یه خط بمونه، من جلسه آینده تصمیمش میکنم ببینم که اونجا این داره یا غیر داره. فَإِنَّ الف و ب و جیم متشابهتون به نوع. الف و ب و جیم همه نوعشون یکیست، چون یک دایره است دیگه. هر کدوم از این نقاط دایره رو که فرض کنید با نقطه دیگر نوعش یکیست. حالا نقطه الف باشه، نقطه ب باشه، نقطه جیم باشه، همه اینها متشابه به نوع، یعنی یک نوعن. اگر یک نوعن خودشون در درون خودشون امتیازی ندارن که باعث بشن اراده اونا رو تعیین کنه. ولیس شیء من الارادات بیان میکنه که از جانب ارادات تعیین صورت نمیگیره. گفتیم الف و ب و جیم متشابه به نوع هستن، اگر بخوان از تشابه در بیان باید یک چیزی یه عامل تعیین داشته باشه. خود ارادات عامل تعیین نیستن. ولیس شیء من الارادات کلیه به حس و یعین و الف دون ب و ب دون جیم. هیچ کس از ارادات کلیه طوری نیستن که بتوانن الف رو تعیین کنن نه ب رو، یا ب رو تعیین کنن نه ج رو. یعنی معین نیست خود ارادات کلیه، این از طرف اراده. ولیس الف یعنی عامل ترین از جانب خود مرادات هم نیست، از جانب ارادات که عامل ترین نبود، از جانب مرادات هم عامل ترین وجود نداره. و لیس الالف اولا به ان یتعین من الوا، یا و لیس الجیم اولا به ان یتعین. بله بلیسیم از در باست و لیس الالف اولا به ان یتعین من الوا و جیم. الف اولا از با و جیم نیست، اولا به این که تعین پیدا کند ان تلک الاراده. یعنی این چنین نیست که خود الف هم صدورش از این اراده نسبت به باوجین اولویت پیدا کند. یعنی خود الف هم نمیتونه این اولویت رو ایجاد کنه. ما کانت عقلیت هم ما مایه ظرفیت، یعنی مادام کانت این اراده عقلی، مادامی که اراده عقلیست تعیینی رخ نمیدن. بله اگر اراده اراده جزئی بود، اراده جزئی تعلق میگرفت، خود همین تعلق اراده جزئی معین میشد. اراده جزئی چون خاصه معین کننده است، ولی اراده کلی چون عامه معین کننده نیست. خب گفتیم ولیس الالف اولا و ان یتعین من الباء و الجیم، حالا میگیم ولل باء من الجیم. با هم اولا از جیم نیست که تعیین پیدا کنه. این داره مطلب رو توسعه میده، ولی با همون عبارت اول تمام شده بود. ولل با اون رجین الا ان تصیر اون اراده نفسانیت هم جزیت هم که تعبیر اون خواهی قبله که مادامی که عقلی باشد اون اراده تعیین حاصل نمی شود. حالا بازم میگه که تعیین حاصل نمی شود مگر اینکه اون اراده از عقلیت بیرون بیاد بشود نفسانی جزئی. اگر نفسانی جزئی شد تعیین حاصل میشه، چون جزئیه تعیین میکنه، اما اگر کلی بود نمیتونه تعیین کنه. خب این مثال زد که مثل قبل روشنتر کنه، ولی ظاهرا با این مثال روشنترش نکرد. شاید روشنتر شد، البته روشنتر شد چون منم در عبارتی که بدون مثال ذکر میکرد این مثال ها رو آوردن و به کمک همین مثال ها روشنش کردن. این مثال هایی که ایشون آورده مطلب روشنتر کرده. خب این مقدمه اول بود، مقدمه اول در این مثال که دیدیم الف به جیم متشابه بودند و تعیینی پیدا نکردن، نه از جانب خودشون نه از جانب اراده تعیین حاصل نشد. این کل مقدمه اول. حالا مقدمه دوم، مادامی که این حدود یعنی الف و ب و جیم تعیین نشوند و همچنان کلی باشند ممکن نیست که ایجاد شوند. چون سه تا کل تا واجب نشود، تا تعیین پیدا نکند، تا جزئی نشود موجود نمیشود. اینا رو باید یه عاملی موجود کند. چه عاملی میتواند موجود کند؟ اراده جزئی. فرضی که اراده جزئی هم چه نیمده، اراده کلیست، پس اراده کلی نمیتواند تعیین کند، خود اینها نمیتوانند تعیین کنند، بنابراین موجود نمیشن. پس مقدمه اول و دوم دیگه تمام شد. مقدمه اول این بود که اینها این الف و ب و جیم متساوی هستند، عامل تعیینی ندارند، نه از جانب خودشون نه از جانب ارادهشون. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اگر تعیین نشدن موجود نمیشن. نتیجه میکشه این الف و ب و جیم موجود نمیشن، یعنی مقاطع ارشاد موجود نمیشن به توسط اراده کلی. اراده جزئی میخواست اینا رو موجود کنه. و اذا لم یتعین مقدمه دومه، و اذا لم تتعین تلک الحدود فی العقل بل کانت حدودا کلیتا فقط، اگر این حدود در عقل معین نشوند بلکه همچنان کلی باقی بمانند، در عقل کلی باشند، لم یمکن ان توجد الحرکه من الف الی ب اولا من اللتی من به الازین، ممکن نیست که یافت شود حرکت از الف تا به اولا از حرکتی که از به تا جینه. اولویت درست نمیشه، وقتی اولویت درست نشد اصلا حرکت رخ نمیده. ولل الف اولا و ان یتعین، نه حرکت از این مقطع به اون مقطع اولاست، از حرکت از مقطع دیگر به مقطع بعدی، و نه مقاطع اولا هستند به این که معین شدن، نه الف اولا به این است که معین شدن اولا از بوجیم، از بوجیم اولا نیست که معین شدن من تلکل اراده. یعنی نه این حرکت ها اولویت پیدا می کنند، نه این مقاطع صدورشون از تلکل اراده اولویت و تعیین پیدا می کنند. ما کانت این اراده عقلیت هم ولل با اومن الجیم. میبینید گاهی الف رو با بوجیم مقایسه میکنه، بعد دوباره با رو با جیم مقایسه میکنه. این برای توسعه مثاله، و الا همون اول که مقایسه کرده بود هست معلوم بود، ولی اینکه مثال رو توسعه بده و همه شده به همه یک جوانه مثال رسیدگی بکنه، بعد از اینکه الف رو با بوجیم مقایسه کرد گفت تعیونی نداره، دوباره ب رو با جیم مقایسه میکنه یه تعیون نداره. بالا هم همین کاری کرد، الان داره همین کاری میکنه. خب اینم مقدمه دوم بود. بعد نتیجه میگیریم، نتیجه هم که گرفته شد که عرض کردم مقدمه اول این بود که الف و بوجین تعیینی ندارند، یعنی این حدود تعیین ندارند. مقدمه دوم بود که مادامی که این حدود تعیین نداشته باشند حرکت رخ نمیدهند، حرکت از این حد تا این حد رخ نمیدهند. پس نتیجه این میشه که حرکتی دبرانی به توسط اراده عقلی از الف تا ب، از ب تا جیم، از جیم تا دال و هاشرگاه اتفاق نمیفته تا دایره تمام بشه. یعنی اولین نقطه حرکت دبرانی شروع نمیشه تا اینکه نوبت به دومی و سومی برسه و دایره تمام بشه. از اینجا نتیجه گرفتیم که اراده کلی برای حصول حرکت دبرانی کافی نیست. این جواب اول بود که دادیم. سنتکیز جواب دومه و بعد میگم جواب سوم که انشالله جلسه آینده برای از دوشه ظاهرم دیگه تمیزه ختمش کنیم بسید. مطلب خیلی سنگین نبود و اینجا تصویرش خورده احتیاج داره دقت داشته اینجا حتی کشید. ولی میذاریم بعدشون شده برای بعدم.